أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إن شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت به جبهه اسلام در سراسر عالم بفرماید و ریشه دشمنان اسلام به ویژه یهود و حامیانشون امریکای شریر را از زمین برکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وصیت‌نامه سید الشهدا علیه السلام وقتی می‌خواستند به سمت مکه و از اونجا به سمت کربلا خارج بشن، از مدینه که بیرون می‌رفتند نزد برادرشون محمد حنفیه گذاشتن. این وصیت‌نامه رو قسمت عمده‌ایش رو ترجمه کردم، معروف شده به وصیت‌نامه حضرت. هازا ما اوصا بهی حسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه. چند فراز داشت این وصیت‌نامه حضرت که اهداف خودشون رو حضرت بیان میکنند. یکی فراز اول بود که سه تا شهادت درش هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. که عرض کردیم اینا مبانی قیام حضرت هست. ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله جاء بالحق من عند الله من عنده. شهادت به توحید وجود مقدس سید الشهدا، فرمودن من شهادت میدم به توحید، به اینکه لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. این شخصیت عبد خداست، بنده خداست، رسول خداست. جاء بالحق من عنده. عرض کردیم این وصیت نامه حضرت چند فراز داره. فراز اول اون مبانی قیام حضرت هست که حضرت برای چی قیام فرمودن. سه تا شهادت هست: شهادت به توحید و رسالت نبی اکرم و معاد. اگر این خدا حق است، اگر این شخص رسول خدا بوده و از طرف خدای متعال مأمور برای ساختن یک امت موحد بوده و اگر همه ما به سمت معاد حرکت میکنیم و زندگی ما خلاصه در 50 سال و 60 سال و 70 سال و 20 سال و 30 سال نمیشه. اگر اینجوری است، اگر اینها رو واقعا قبول نداشته باشیم، اگر توحید علیه الله نباشد، اگر این پیامبر رسول خدا نباشد، اگر ما برای 10 سال و 20 سال و 50 سال هستیم تمام میشه، زندگیمون ختم میشه، دیگه قیام حضرت تفسیری نداره. ولی اگر اینجوری است، بعد میفرمایند که حالا پس من برای یک اهدافی خارج شدم، خروج کردم، قیام کردم، یه اهدافی هم که دیگران در حرکت‌های اجتماعی خودشون در قیام خودشون دنبال میکنن، من دنبال اونها نیستم. نیلم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. من قیام نکردم برای تعدی به حقوق دیگران، قیام نکردم برای اینکه جامعه رو خراب کنم، قیام نکردم برای اینکه سرخوش و سرمست به قدرتم و قدرت نمایی میخوام کنم. اینا مقصد من نیست. این چیزایی که قدرت‌های مادی جنگ‌های بزرگی بر سرش میکنم، من برای این قیام نکردم. پس برای چی قیام کردم؟ انما خرجتو برای چهار چیز: لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت پیغمبر خدا یک فسادی درش رخنه کرده، من میخوام اصلاحش کنم. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. منکری در امت اسلامی رواج پیدا کرده، من میخوام ازش نهی کنم. معروفی ترک شده، میخوام امر به معروف بکنم. اینها رو توضیح دادیم که اون فسادی که در امت افتاده چیه. عرض کردیم اگر جامعه ای بر مدار خدای متعال قرار گرفت، بر مدار توحید قرار گرفت، تمام جامعه رنگ الهی و آهنگ الهی داشت، این جامعه جامعه صالح است. ولی اگر از مدار توحید خارج شد، جامعه فاسدی است. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت. اگر دو تا خدا می بود همه عالم فاسد می شد، دو تا اله. اگر همه چیز بر مدار حضرت حق باشه، جامعه صالح. و اگر جامعه بخواد بر مدار حرکت الهی قرار بگیره، باید بر مدار انبیای الهی و اولیاء الهی باشه. طریق تحقق توحید در امت این است که امت فقط دنباله رو به انبیایشون و اوصیایشون باشن. اونها هستن که توحید رو در جامعه محقق میکنن، اونها مجاری تحقق توحید در عالم هستن. بنابراین فساد در جامعه، یعنی جامعه و امت از مدار نبی اکرم، از مدار اوصیای نبی اکرم، از مدار کسانی که خلفا الهی هستند در عالم عرض و در امت، از مدار اونها خارج شده. خروج از مدار خلیفت الله، خروج از مدار حضرت حق، از مدار توحیده. اینو تا اینجا عرض کردیم. معروف هم معروف جزئی تا کلی داریم، نماز خوندن معروف، روزه گرفتن معروف، اما مهمترین معروف اون امامی است که همه خوبی ها در او خلاصه میشه و او خوبی ها رو محقق میکند. اگر سید الشهدا امر به معروف میکنن، مهمترین معروف عالم خودشون هستن، تمام خوبی های دیگر به ایشون برمیگرده، ناشی از شخص ایشونه. تمام خوبی هایی که در امت هست به نبی اکرم برمیگردد، به امام برمیگرده. بنابراین اصلی ترین امر به معروف یعنی امت رو به مدار خلافت الهی و امامت برگرداندن. از دست بنی امیه بگیری بدی دست سید الشهدا علیه السلام، از مدار بنی امیه به مدار بنی امیرالمؤمنین برگرده. و مهمترین نهی از منکر هم این است، اصلی ترین منکر خود ائمه جورن، اونا هستن که همه منکرها رو به پا میکنن، اقامه منکر میکنن. اصلی ترین منکر اونهاست. نهی از اونها، مردم رو از اونها دور کردن، مردم رو از مدار اونها خارج کردن، اونها رو منزوی کردن، این مهمترین نهی از منکره. الان مهمترین منکر دنیا همین امپراتوری های مادی هستن، همین پرچمداران کفرن. نهی از منکر یعنی مردم رو از مدار اونها برگرداندن، نگذارید مردم دنبال اونها حرکت کنن، به حرف اونها گوش بدن، از اونها بترسن، به اونها امیدوار باشن، نقشه اونها و برنامه اونها رو پیاده بکنن. بزرگترین نهی از منکر اینه. اگر این نهی از منکر اتفاق افتاد، منکرهای دیگه هم ترک میشه. و ولی اگر این نهی از منکر اتفاق نیفتاد، زمام کار به دست این پرچمداران مادی افتاد، تمام منکرات اقامه میشه، برمیگرده. کما اینکه در جوامع خودشون اینا همه منکرات رو به پا میکنن، کاری میکنن که منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. تا اینجا رو عرض کردم. فرمود یکی دیگه از اهداف من اینه، غرض من اینه، من به سیره جدم و پدرم امیرالمومنین عمل کنم. این دو بزرگوار یه ریل هایی برای حرکت امت به سمت توحید، به سمت خداپرستی، به سمت عصر ظهور قرار دادن. میخوام من همون ریل ها رو دوباره احیا بکنم، اما طرحهای دیگران رو من متعهد نیستم بهش عمل کنم. میخوام به سیره نبی اکرم و امیرالمومنین عمل کنم. این بیان سید الشهداست، متعهد به مشی دیگران، راهی که اونا رفتن، خط مشی که برای امت معین کردن. من متعهد به اون خط مشی ها نیستم. میخوام امت رو برگردانم به مدار توحید، به مدار نبی اکرم، به مدار امیرالمومنین، به مدار خلیفت الله، و امت رو از مدار ائمه جور، از مدار بنی امیه خارج کنم. مسیر رو هم که دنبال میکنم همون خط مشی است که وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین داشتن. متعهد به خط مشی دیگران و ریل های دیگران که دیگران برای امت گذاشتن نیستم. این اهداف حضرت. یک اتفاق مهمی افتاده، امت از مدار خارج شده، میخوام امت رو به مدار برگردونم، از مدار توحید، از مدار خلافت الله. این هم از دومین بخش این وصیت نامه است. سومین بخش که کوتاه هست، حضرت میفهمن اگر کسی از من قبول کرد این حق رو، خدای متعال فالله اولا بالحق، اصل حق با اوست، من سخن او رو میگم، مسیر او رو میگم، راه او رو میروم. اگر کسی قبول کرد، حرف خدا و سخن خدا رو قبول کرده، راه خدا رو قبول کرده، با من همراه شدن، امت همراه شدن. اما اگر چنانچه امت با من همراه نشدن، من از مسیر خودم بر نمیگردم، در مسیر خودم پایداری میکنم تا اینکه خدای متعال حکم کند. این بیان حضرت این عبارت رو تقدیم کنم خدمتتون. میفهمن اگر کسی قبول نکرد و من رد علی هازا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق، من پایداری میکنم تا نوبت به مرحله داوری خدا برسه. من وارد میدان شدم، برای این هدف قیام کردم، راه خودم رو ادامه میدم. اگر از من نپذیرفتن استقامت میکنم تا نوبت به قضاء حق برسه. این نزاع، این اختلاف بین ما و بنی امیه، این اختلاف بین ما و این دستگاه جور، این اختلاف اختلافی نیست که تمام بشه، حکمی هم داره. خدای متعال در این اختلاف حکم میکند. خدای متعال به نبی اکرم میفرماید صلی الله علیه و آله و سلم فصبر، واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. شما صبوری کنید، پایداری کنید. این نزاعی که شما با کفار و منافقین و مشرکین دارید، این نزاع حکمی داره، داوری داره، او یه روزی حکم میکند، کار به نفع حق تمام میشود. فرمود اگر نپذیرفت امت دعوت منو، من بر مسیر خودم پایداری میکنم تا خدای متعال بین من و دشمن داوری کند و هو خیر الحاکمین، بهترین حکم ها اوست. عرض کردیم حضرت زینب کبری همین جمله رو میفرماد به ابن زیاد، میگن ابن زیاد خیال میکنی کار تمام شده، این آغاز راهه. خدای متعال این مسیر رو ادامه میده، نصرت میکنه پیغمبرش رو، نصرت میکنه سید الشهدا رو. یه جایی هم اون داوری نهایی و حکم نهایی خدا صادر میشه، کار تمام میشه. پس این هم یک فصل، یک بخش از این بیان حضرت اینه که من برای امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح امت قیام کردم. اگر با من همراهی شد، همراهی شد، اگر نشد من از کار خودم برنمیگردم، استقامت میکنم تا اون مرحله ای که خدا داوری کند. خدای متعال در مراحلی داوری میکنند، یکیش عصر ظهوره، یکیش عصر رجعته، یکی قیامته. من صبر میکنم تا خدای متعال حکم کنه، حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این نزاع یه حکم حقی داره، یه داوری حقی داره. اون روزی که خدا داوری میکند، حق پیروز میشه. عصر ظهور همین جوره، صحنه قیامت همین جوره، قبل او در رجعت همین طوره. این نزاع به پیروزی حق ختم میشه. استقامت میکنم تا این نزاع به پیروزی حق برسه. و اما نکته آخر، جمله آخر حضرت اینه. حضرت میفهمن این وصیت من به برادرم هست، این وصیتی که پیش شما میکنم همینه. بعد و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونیم. در این مسیری که من قدم برداشتم، توفیق من به دست خداست. او کمک میکنه، او توفیق میدهد، او امکانات رو فراهم میکنه، او همه شرایط رو آماده میکنه که کار به نتیجه برسه. علیه توکلت، در این مسیر توکل من به خدای متعاله، به او انابه میکنم، به سوی او رجوع میکنم، از او استمداد میطلبم و به او اعتماد و توکل میکنم. این یه جمله رو یه مقداری من توضیح بدم. یکی از دستوراتی که خدای متعال به همه انبیا میداده، به تمام مؤمنین میداده در طول تاریخ این بوده، وقتی در مقابل انبیا سفارایی میکردن، میایستادن جبهه باطل مقاومت میکردن، خدا به مؤمنین میفرموده باید به خدا توکل کنید، بایستید، استقامت کنید، به خدا توکل کنید، اعتماد به خدای متعال داشته باشید. اعتماد به خدای متعال یه امر حقیقی و واقعی است. در این آیه شریفه‌ای که ملاحظه فرمودید، در روایت است وجود مقدس نبی اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، یک آیه‌ای در قرآن هست که اگر همه مردم به این آیه متمسک بشن، متوسل بشن، برای اونها کفایت میکنه. از حضرت سوال شد کدام آیه است؟ حضرت این آیه رو خوندن، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال میفرماید اگر کسی در شرایط سخت، در بنبست ها، اونجایی که به حسب عادی همه راه ها بسته است، تقوای الهی پیشه کنه، دامنشو جمع کنه، نترسه از وسایط و اسباب، راه خدا رو بره، خدای متعال یجعل له مخرجا، این بنبست ها رو باز میکنه، راه خروج برش درست میکنه و او رو تأمین میکند، روزیشو میده، منهی صلاح دسته، از اونجایی که فکر نمیکنه ادارش میکنه. این خطاب متوجه به افراد هست، متوجه به امت هم هست. یک جوانی ممکنه در امتحان سختی قرار بگیره، خدای متعال برای یه مدت راه حلال رو بروی او ببنده و راه لذت حرام رو بروی او باز کنه، نیاز هم داشته باشه. خدای متعال میفرماید که باید بایستی، امتحان تمینه، کار خداست انسان رو، فرد رو، جامعه رو در یه شرایط سخت قرار میده که همه اسباب برخلاف آدمه. اگر تو این شرایط سخت پای خدا ایستادی، به تکلیف عمل کردی، خدای متعال دو چیز به انسان میده. یک، این بنبست رو باز میکنه. همه عوامل میگه انسان باید دست به مال شبهناک بزنه. اگر ترسیدی دست به شبهناک زدی، همیشه باید دیگه با مال شبهناک زندگی کنی. اگر دست به طرف مال حرام دراز کردی برای رفع نیازت، دیگه همیشه باید با حرام ارتزاق کنی. ولی اگر ایستادی، مقاومت کردی، خدای متعال این بنبست رو باز میکنه، بعد میفهمد تو رو تأمین میکنه. اون نیازی که به خاطر او میخواستی با خدا اختلاف کنی، از مدار خدا خارج بشی، او رو تأمین میکنه، منهی صلاح دسته من تأمین میکنه، از اونجایی که قابل محاسبه نیست.
اگر قابل محاسبه بود بنبست نبود، خب این راه نه، آدم از راه دیگه میرم. نظام مؤمن متوکل و متقی از یه جایی تأمین میشه که محاسبه نمیکنه. نتیجه اینه دائما اعتمادش به خدا افزایش پیدا میکنه. ولی باید در دل بنبست ها راه خدا رو بره، نه ترسه. اونجایی که همه عوامل میگه اگر دروغ نگی، اگر دست به مال حرام نزنی، زندگیت اداره نمیشه، نه ترسه. خدا میگه دروغ نگو، تو میگی نمیشه دروغ نگی، خب نگو ببین میشود یا نمیشود. خب چجوری میشه؟ همه عوامل میگه راهی نیست. میفهمد عوامل دست منه، به من اعتماد کن، من راه رو باز میکنم. مسیر برای آدم باز میشه، روزی انسان از اون جایی به انسان میرسد که فکر نمیکردی. دست خدا رو خواهی دید. یک امت هم همینطوره، ممکنه یه جایی یه تکلیف سخت رو دوشش بذارن، با آدم میگن استقامت کن، پایداری کن، تسلیم دشمن نشو، راه باطل رو نرو، هر چی هم فکر میکنی راه بسته است. اگر انسان تسلیم شد، سرسپرده دشمن شد، همیشه دیگه باید با او راه بره، همیشه باید گوش به فرمان او باشه. ولی اگر به خدا اعتماد کرد، یک جامعه ای تو این بنبست ها، خدای متعال راه رو باز میکنه، جامعه رو اداره میکنه، مشکلاتش حل میشه به بهترین وجه، من حیث لا یحتسب. این توکل چه در فرد، یک انسان، یک فرد چه یا یک امت، وقتی توکل میکنن، اول خاصیتی که داره، انسان از بنبست خارج میشه. این بنبست دو جوره، یه بنبست بیرونی است، آدم احساس میکنه راه رزق حلال برش بسته شده، خدای متعال راه رزق حلال رو برات باز میکنه، تأمینت میکنه، من حیث لا یحتسب. یک بنبستی در درون انسانه. ما اگر تکیه به اسباب نداشتیم و از این اسباب نمیترسیدیم و به این اسباب اعتماد نمیکردیم که بنبستی نبود که. ما اگر خدا رو همه کاره عالم می دونستیم، بیده که لا بیده غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری، بنبستی نبود که. آدم گرفتار اسبابه که احساس میکنه بنبست هست. وقتی توکل کردی، خدای متعال تو رو از تعلق به اسباب، از وابستگی به اسباب، از تکیه به اسباب بیرون میبره. این مهمترین نتیجه تقوای در بنبست هاست. خب این تقوای در بنبست چجور میشه؟ یه فردی، یه جامعه ای در بنبست گیر کرده، هر چه محاسبه میکنه راه نیست. چجوری راه خدا رو بره؟ مگر میشه تو بنبست همه عوامل بر علیه من هستن؟ خب من نیاز دارم، گرسنه‌ام، به روزی حلالم نیست دیگه، روزی شبهناک و حرامم دم دستمه، میتونم دست به مال حرام بزنم، نیاز خودم رو رفع کنم. چه تقوا چجوری ممکنه؟ خدای متعال میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر تو بنبست به خدا توکل کردی، خدا به تنهایی برای تو کافی است، هیچ چیز دیگری لازم نیست، هیچ وسیله و سبب دیگری لازم نیست. فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. مقدرات دست اوست، او که در اختیار مقدرات نیست، امر او به نتیجه میرسه، فرمان او به مقصد میرسه، برای امور مجاری و تقدیرها و حدودی قرار داده، اما حدود رو او قرار میده، او که خودش مقید به حدود نیست که. حدودی که خدا قرار میده برای ما قانون، نمیتونیم بشکنیم، اما برای خودش که قانون نیست که. میتواند راه باز کنه در بنبست ها. تنها راه تقوا در دل سختیه ها همینه. این که انبیا میگفتن به امتشون اگر مؤمنید به خدا توکل کنید، برای همینه که اگر میخوای راه خدا رو بری، خدای متعال خودش در مقابل جامعه، در مقابل انسان گاهی راه ها رو میبنده، میگه حالا ببینم تو به تکلیف عمل میکنی. عمل به تکلیف در شرایط عادی که خیلی کار آسانیه که، آدم راحت پا میشه، نماز شب میخونه، میدونه فردا هم وقت داره، میگیره میخوابه دیگه. اون شبی که اگر برخیزی دیگه، وقت خواب در روز نداری، کار سنگینی هم داری، اون شب اگر پاشدی مهمه، پاشو ببین خدای متعال ادارت میکنه یا ادارت نمیکنه. اینجا اگه از خواب خودت گذشتی، اونجایی که راه حلال رو میبندن به روی جوان، راه حرام رو باز میکنن، اونجا با نفست مقابله کن، راه خدا رو برو ببین خدا ادارت میکنه یا نمیکنه، بگه من اداره میکنم. اونجایی که یه جامعه گیر میکنه، اگه تقوا به خرج داد، خدا راه رو باز میکنه. جناب یوسف صدیق به وظیفش عمل کرده، تو اون صحنه سخت فرار کرد به سمت درها، در بندهای قفل شده یکی یکی به روی یوسف باز شده. همه عوامل میگه باید تسلیم بشی، ولی خدا میگه تسلیم نشو. رسید به در بند هفتم، برخورد کردن با عزیز مصر، تو اون صحنه ای که میدونید دیگه، همسر عزیز مصر پیش دستی کرد، گفت کسی قصد سو نسبت به همسر شما کرده باشه مجازاتش چیه؟ کنه او میخواست بگه این آقا، قرآن میفهمد در حالی که یوسف فرار میکرد، این همسر عزیز مصر پنجه انداخت یوسف رو بگیره، از پشت سر پیراهن پاره شد. داره یه طفلی شهد شاهد من اهلها، از اهل خود این خانم یه کسی به نفع یوسف شهادت داد، نقل طفل بود، زبان باز کرد، گفت این که مهم نیست، نگاه کنید ببینید پیرن از کدوم طرف پاره شده، اگه از پیش رو پاره شده همسر شما درست میگه، اگه از پشت سر پاره شده یوسف درست میگه. نمیشه و من یتق الله یجعل له مخرجا. موسای کلیم قوم خودش رو به دستور الهی برداشت آورد پشت دریا. او میدونست ادامه راه چیه، خدا بهش فرموده بود برو دریا رو باز کن، برو قومت هم ببر دریا رو باز بذار. ولی بقیه نمیدونستن، حضرت یوسف 600 هزار آدم رو آورده پشت دریا، اینجوری نقل کردن. فرعون هم متوجه شد، با لشکر 1,000,000 گفتن لشکر مسلح آماده کرد، آمد پشت سر حضرت موسی کارو تمام کنه. یه طرف دریا، یه طرف لشکر فرعون، جای کار به جای رسید، همدیگر رو با چشم عادی میدیدن. فلما ترا الجمعان، دو گروه همدیگر رو میدیدن، به حضرت موسی گفتن که کار تمام شد دیگه، ما رو آوردی توی بنبست قرار دادی، یه طرف لشکر فرعونه، یه طرف هم دریا. حضرت فرمود ان معی ربی، پروردگار من به من گفته من این کار رو انجام بدم، او با من وقتی دستور میده خودش با دستور خودش که هست، من دستور او رو عمل کردم. وقتی کاملا به هم نزدیک شدن، حالا به حضرت موسی اجازه دادن دریا رو باز کن. حضرت دریا رو باز کرد، رفت دریا رو هم نبست، از اون طرف رفتن بیرون. فرعون خیال کرد این راه برای اونا هم بازه، آمدن خدا امتحان 1,000,000 لشکر رو دریا غرق کرد. میشه من یتق الله یجعل له، جامعه ای که با تکلیفش ما میسته خدا امتحان رو کمک میکنه. کارهای بزرگی که انبیا انجام میدادن جز از این مسیر دنبال نمیشد. امکانات انبیا هم امکاناتی داشتن، در قرآن مفصل این بحث شده. امکانات انبیا، قدرتی که انبیا داشتن، فقط از جنس این امکانات مادی نبوده، یه جنس دیگری از امکانات خدا به اونا میداده. این امکانات با ایمان و توکل فراهم میشه، اونا هم امکانات در عالم کار میکنه، فقط امکانات عالم که این امکانات مادی که در دست دشمنم هست نیست. مفصل در جاهای مختلف قرآن بحث شده، در سوره مبارک زخرف خدا امتحان میکنه، ما یه رزق، یه رحمت الهی داریم، یه رزق معیشته، یه رحمت تقسیم میکنیم، اینا دو تا قاعده داره. اون رحمتی که خدا به جامعه مؤمنین و انبیا میرسونه و از طریق او امدادشون میکنه، با این اسباب عادی معیشتی که در دست کفار هم هست متفاوته. لذا خدا امتحان تو این شرایط از ما توکل میخواد. کارهای بزرگ سرمایه است، توکل به خداست. این توکل بی حساب عمل کردن نیست. توکل معناش نیست وظیفتو انجام نده، اتفاقا توکل معناش نه وظیفتو انجام بده، کارو به خدا واگذار کن. اگر ترک وظیفه کردی که توکل معنا نداره. اونجایی که خدا از انسان یه تکلیفی میخواد، از یه جامعه، از یه امتی، از یه فردی، از پیغمبری، از رسولی، وظیفتو عمل کن، بقیه رو به خدا واگذار کن. لذا توکل در روایت داره الله تخاف مع الله شیئا، اونجایی که خدا هست از هیچی نترسی، خدا کجاست؟ اونجایی که فرمانش است. فهمد این کار رو بکن، انجام بده، از هیچ دیگه نترس. یه روایتی دارد نسبتا مفصل معانی الاخبار، من اون صدوق نقلش کردن، ضمن اون حد روایت وجود مقدس نبی اکرم، از جبرئیل یه سوالی کردن که توکل چیه؟ از کردم صدر روایت مرتبط به ذیلشه. در ادامه سوال میکن توکل چیه؟ جبرئیل عرض کرد العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. هر وقت علم پیدا کردی که مخلوق نمیتونه ضرر به تو بزنه نه نفعی برات داره. اگر یه جایی اسباب برای کار ما کار میکنن، خدا اونها رو به کار انداخته به نفع ما. خدای متعال مدار رو برگردونه، هیچ چیزی برای ما کار نخواهد کرد. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع، نمیتونه چیزی به انسان عطا کنه، نه اگر خدا بخواهد چیزی بده او میتونه جلوی خدا رو بگیره. و استعمال الیأس من الخلق، وقتی این رو فهمیدی از همه مخلوقات مایوس شد، در عمل مایوس باش. آدم وقتی فهمید که مخلوقات کاری نیستن، نه ضرر من دست اوناست نه نفع من دست اوناست، نمیتونن چیزی به من برسونن، نمیتونن چیزی از من منع کنن، نه ضرر میزنن نه نفع دارن، بعد از اونها مایوس باشه در عمل. حضرت فرمود وقت جبرئیل عرض کرد به حضرت وقتی اینجوری شد، آدمی که اینجوریه لم یعمل لأحد سوى الله، دیگه برای غیر خدا کار نمیکنه، چون بقیه کاری ازشون نمیاد. برای چی انسان برای دیگران سرمایه گذاری کنه؟ دیگری که هیچ کار است، من چرا سرمو تو دامن او بذارم؟ لم یعمل لأحد سوى الله و لم یخف و لم یرجو سوى الله، نه از غیر خدا میترسه نه به غیر خدا امید داره. و لم یطمع فی احد سوى الله، در غیر خدا در احدی طمع نمی کنه. عرض کرد توکل یعنی این. جامعه‌ای که می داند به یده که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و نظری، این جامعه نه از دیگران می ترسه نه به دیگران امیدواره، نه براشون کار میکنه، فقط برای خدا کار میکند، نه از دیگری می ترسد نه امید داره نه طمع داره که او کاری برای من انجام بده. این جامعه موحد راه خدا رو میره، خدا هم راه رو براش باز میکنه. حضرت فرمود من یک کار بزرگ میخوام کنم، میخوام امت اسلام رو اصلاح کنم، به مدار برگردونم. قبول کردن کردن نکردن من استقامت میکنم، به خدا توکل میکنم. سرمایه من توکل به اوست، انابه به سوی اوست، از او استمداد میکنم در انجام تکلیف خودم، در انجام مأموریتی که دارم. حالا شما ببینید با حضرت همراهی نشد، الان 1400 سال گذشته، حضرت پیروزن یا شکست خوردن. یه موقع اینو فقط حضرت زینب کبرا میفهمید، مثل فردا تو گودی قتلگاه وقتی دیدن امام سجاد دارن جان میدن، جلو آمد مالی عراک تجود به نفسه که یا بقیت المازین، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ تنها امام، تنها خلیفت الله. حضرت فرمودند که عمه جان این بدن ولی خداست، عریان مقابل آفتاب افتاده. فرمودند شما که بهتر میدونید عمه جان، اینجوری نمیمونه که این بدنا دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، اینجا محل رفت و آمد ملائکه و انبیا میشه، مختلف الانبیاست مختلف الملائک. اینا زینب کبری تو گودی قتلگاه، همه که نمیفهمند، ولی الان که بعد 1400 سال ما میفهمیم که برنده ابن زیاد و یزید و معاویه و بنی امیه یا سید الشهدا است، همه میفهمن، خیلی داره واضح میشه. یه قدم جلوتر برید از این واضح‌تر میشه، به ظهور برسیم از این واضح‌تر میشه، به رجعت برسیم از این واضح‌تر میشه. سرمایه انبیا، سرمایه مؤمن برای حرکت در راه خدا ایمان و توکلش، این خیلی سرمایه بزرگی است. این در دنیا، این در عالم اجابت میشه این توکل. خدای متعال متوکلین رو رها نمیکنه. و من یتوکل علی الله فهو هیچ دیگه لازم نیست، فهو است بهو، کار بزرگ باشه یا کوچک. البته پیداست جای توکل کجاست، جای توکل اونجاییست خدای متعال از فردی، از امتی، از بزرگی، از کوچکی وظیفه ای رو میخواهد، شرایط برای انجام این وظیفه آماده نیست. حضرت میخواد امتی رو اصلاح کنه، هیچ کی با حضرت همراه نمیشه. این همه شش ماه دعوت، حاصل پنج شش ماه دعوت، مشهور نمیگن 72 نفر بودن دیگه، کل شهدای کربلا. اون طرف از کوفه بیش از 30,000 نفر، اقلن 30,000 نفر آمدن. خب تو این، در این عدم موازنه، این عدم توازن، چجوری میشه پیروز بشی؟ چجوری میشه کارتو جلو ببری؟ و من یتوکل علی الله فهو حسب. سید الشهدا هم اینو میفهمد، من مبانیم اینه، هدفم اینا نیست، اینهاست. آمدید، قبول کردید حرف حق من رو، راه خدا رو دارید میرید. قبول نکردید، من استقامت میکنم تا همین خدای حق داوری به حق کنه. وقت معلوم میشه، وقتی او حکم میکند کار تمام میشه. سرمایم تو این راه چیه؟ و ما توفیقی الا بالله علیه توکل تو و الیه انیب. توکل کنی بار ابراهیم خلیل با یه امت به تنهایی درگیر میشه، یه فرهنگی بوده پیچیده، بتایی داشتن، بتکده اینقدر سرساده نبوده که چوب و سنگ بپرستن، که میره بتا رو میشکنه، تبه رو میذاره گردن بت بزرگ، میگن حرقوه وانصروا آلهتکم، بسوزونیدش، خداهاتون رو کمک کنید، با منجنیق میاندازنش تو آتش. واقعا حضرت ابراهیم به حسب عادی تواناییش به اندازه اوناست، امکاناتش به اندازه اوناست، امکانات عادی که در دست او است که به اندازه اونا نیست، یه امکانات دیگه خدا به این پیغمبر میده، با این امکانات کار این پیغمبر جلو رفته، نمرود رو شکست داده. یکیش اینه، وقتی بین آسمان و زمین بود، داشت در آتش میافتاد، جبرئیل آمد کمک میخواید؟ فرمود میخوام از شما نه. وقتی آمد وسط آتش، خدا فرمود یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، هم خنک باش هم سالم سلامت، شد گلستان. این میشه من یتوکل علی الله. فردی، امتی در اونجایی که بارهای بزرگ رو دوششونه، تکالیف بزرگ رو دوششونه، که هر کجا تکلیفی رو دوش انسان یا فرد یا جامعه میاد، اینا ظرف این تکلیفن، میتوانن، و الا خدای متعال بار نمی کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر پای تکلیف ایستاد، اگر راه خدا رو رفت، چجوری میشود راه خدا رو بری؟ فقط با توکل به خدا، با اعتماد به او. خدای متعال به تنهایی او رو اداره میکند، این جامعه رو، این امت رو، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. بگید هیچ شرایطی آماده نیست. تقوای الهی رو، حدود الهی رو در اون شرایط سخت رعایت کردن جز با توکل ممکن نیست. ولی اگر توکل که اولش هم آدم یقین که نداره، باید به خدا اعتماد کنه. اعتماد کردی، خدای متعال خودشو بد نشون میده، یقین پیدا میکنه، میفهمی خدا هست، او داره تو رو اداره میکنه. خدای متعال قدرتش مشروط به اسباب نیست. میتونی بقیه راه رو هم بری، باز امتحانات بعدی، تکالیف بعدی، توکل بعدی، هر چه بری جلوتر یقینت بیشتر میشه، ایمانت به خدای متعال کاملتر میشه، راه ها برات شفافتر میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.